اسب، البته الان دیگه ماشین اینا شده، رقص و شادی و نشاطشون خیلی زیاده. این اصلا با کوه و طبیعت زندگی کردن. حالا ما یه روز سینزه بدر داریم، اینا تقریبا به نوعی مردمی هستن که در طبیعت و دامنه کوه زندگی میکنن، ولی زا شادشون خیلی از شبکه زیادتر از جاهای دیگه هستش. از نظر عید نوروز، خب خون تاکانشون مثل وقتی اشتزای که با همه اقوام داشتن و دارن، منطقه تفاوت در اینه که اینا در منزل و به خصوص در ورودی منزل هاشون اکثرا فرش آویزان میکنن. البته من یادم میاد در استان زنجانم بچه بودیم همین وضعیت رو داشت، روی دیوارا فرش میزدن. تو مدارس اینا یه موقع جشن بود فرش میبردن میزدن به در دیواره خودشون. اینا همین رسمو دارن. البته در شهرهاشون خب با این وضعیت اوپن بودن از این صحبت ها خونه های مدار کمرنگ شده. سفره هفتینشون حتما باید سنجد داشته باشن. تخم مرغی که زنگ شده باید به تعداد اعضای خانواده باشه و برای یک مورد نباشه. دادن پول و هدایا حتما اسکناس باید از داخل قرآن تا نخورده استفاده بشه. یعنی همینطوری معمولی پول نمیدن، قرآن باز میکنن، اسکناسی که گذاشتن داخل قرآن از داخل قرآن خود اون شخص، حالا بچه از بزرگی برمیداره، مبلغش کم زیاده اونا رو کار ندن، ولی حتما باید هدیه از داخل قرآن داده بشه. از شد هنابندانشون در عید نوروز برای دختر خانم ها وجود داره. تقریبا اکثریت مرسوم بر این هستش که هنابندان باید داشته باشن. قرائت قرآن و دعا در تحویل سال دارن. دید بازدیدهایی که دارن به صورت تنهایی نیست، در اون مسیری که حرکت میکنن اقوام هم باید با اونا بپیوندن و سران اقوام یا به صورت بستگان دست جمعی میرن به یه خونه. به صورت متفرق هر فردی هر روز بخواد برین دونید یه بار دست جمعی میرن تمام میشه، نوبت بعدی به همین صورت از شبکه به صورت دست جمعی هست. البته من یادم از بچه‌م بودیم در همین استانهای زنجان اینا هم همین وضعیت رو داشت، دست جمعی میرفتن. من تا الان دیگه مستثر این سنت‌های مدار کمرنگ شده. در رابطه با جاذبه هاشون، یا اجازه فرمایید محرم هم عرض کنم؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
از شاید محرمشون تعزیه خانشون مفصله. خیمه سوزاندن در روز عاشورا یکی از شبکه مناسک و اعمال و هستش که همه اعتقاد دارن. و نکته جالب این که ثبت میراث معنوی کشورم شده. بعد جل زدن به لباساشون در هیئت ها و در روز عاشورا هم برای آقایان و هم برای خانم ها در چادرهاشون و لباسهاشون، البته خاکی روسی که همراه با گلاب باید باشه نه خاک همینطوره معمولی، این هم ثبت از شبکه میراث معنوی میراث ناملموس کشور شده و جز افتخارات و آداب رسوم مردم چهارمحال بختیاری محسوب میشه. از شبد از نظر مراسم اگر اتفاق بیفته به اصطلاح فوت بشه، در مراسم فوتشون برعکس سایر اقوام به بازماندگان کمک میکنن، کمک مالی میکنن، کمک گوسفند، و چون اونجا گوسفند اینا زیاده گوسفند اینا کمک میکنن. هرگز بار مالی برای افرادی که فوت کردن برای خانوادهشون وجود نداره، چون هزینه های سوم، هفتم و چهلم کلن به عهده فامیل و دوست و آشنا هست و خود بازمانده هیچ هزینه‌ای در این مورد. هنوز هم همین رسم دارن و به نظرم رسم خیلی خوبی هست که مشارکت میکنن و فرد که فوت کرده اقوامش دیگه نگران مسائل مالی فوت شده را ندارن. از نظر غذا، غذاشون بیشتر کلجوش هست. این کلجوش هست میگم ترکی هست، ولی خب اینا بالاخره کلجوش براشون معروفه، مرسوم هست، اوماش هست. کلجوش خب مستثر این علت این که کلجوش اونجا مصرفش زیاده چون با ماست و شیر هست، اونجا هم شیر و لبنیات خیلی زیاد هست، غالبا غذاهاشون کلجوش و اوماش هست از این استفاده میکنن. این هم بعد گرفته از شبت خدمه شما که همین لبنیات و شیر هست. جاذبه های طبیعی که دارن بسیار زیاده، علاوه بر اینکه یک استان به نظر استان مرکزی محسوب میشه، اما یه مقدار فاصلش زیاده، یه مقدار کوهستانی هست. شاید به نسبت مثلا شما که نزدیک تهرانه یا استانهای مثل اصفهان و شیراز که راهش تقریبا اتوبان خوبه، مردم تمایلشون بیشتر هست، ولی جاذبه های طبیعی، جاذبه های گردشگری چهارمحال، کوکیلویه، لرستان، هر شبت خرمباد خیلی بیشتر، خیلی زیاد و خیلی باصفا هست. گردشگاه چشمه دن هفشجان رو دارن، روستاهای باستانی کوهرنگ دارن، پارک جنگلی سرچشمه فرخ شهر دارن، تالار چقاقو رو دارن، چشمه سرداب رستم آباد دارن، چشمه دیمه رو دارن، چشمه کوهرنگ دارن. خب مستثنی که آب زاینده رود هم از چهارمحال تامین میشه و این هم از افتخارات کشور خود ما هستش که اون آبی که در زاینده رود هست از شتالا یزد استفاده میکنه اصفهان، برگرفته شده از همین چشمه های چهارمحال هست. آبشار آتشگاه دارن، دره عشق دارن، چشمه سیاه‌درد دارن، قار سراب دارن، پیرغار دارن، رود ارمند دارن. ارشد این رود ارمند هم که مستقبلن در نهایت آبش میریزه به کارون. اینا ارشد که فرهنگ و جاذبه هاشون بود. اما در رابطه با مفاخرشون که من نگاه میکردم، ما الان مجلسی که داریم، حالا مجلس ملی بود، الان شورای اسلامی، بیشتر زحمات بختیاری ها لورهای بود که با همکاری ستارخان و باقرخان، البته یه تاریخ رو بخونیم، از طرف شیراز، از طرف مشهد هم حمله کردن، اومدن تا این چیم مجلس درست شد، مشروطه درست شد. ولی بیشتر از شبکه از بین رفتن قاجاری، این که مجبور شد مشروطه رو امضا کنه، مدیون زحمات همین سروران عزیز بختیاری و لورا هستن که بیشترین ارشد مبارزه در زمان قاجاری برای به وجود آوردن مجلس و مشروطه قانونگذاری یا به اصطلاح خودمون دموکراسی را داشتن و در تاریخ اینا ثبت شده. آیت الله های زیادی سطح بالا، فقیه های زیادی داشتن. حضرت آیت الله سید ابوالقاسم امامی نجفی دهکردی، میرزا عباس خان شیدا، عرشه شیدای دهکردی، سگیسیادین امامی دهکردی، اینا البته ایشون نگارگر و هنرمند بود، دکتر محمد شفیع استاد ادبیات دانشگاه تهران، میرزا حبیب دستان نبی ادیب و شاعر قرن 13 بود، حسین پشمان بختیاری ادیب و پژوهشگر بود، حضرت آیت الله سید محمد رضا بختیاری. جالب، بیشتر این افرادی که در اونجا هستن سید هم هستن. آقای عبدالله سامانی شاعر، حاج عبدالحسین ندیم شهرکی شاعر، رحمان دندی شاعر، حیدر علی طالب‌پور شاعر، علی صالح حسین شاعر، محمد باقر ابن محمد حسن بروجینی کاتب، خوشنویس دوره قاجاریه، دکتر عبدالحمید زیایی شاعر، استاد فلسفه و عرفان دانشگاه، دکتر خلیل طاهرزاده سامانی متخصص حقوق، تخصص جراحی دندانپزشک. البته اینا که عرض میکنم دندانپزشک یا فلسفه، اینا افرادی بودن که فوق تخصص کشورهای اروپایی گرفتن و معروف جهانی هستن، دکترای معمولی خودمون نیستن. من تا دیگه چون فرصت کمه من از زندگیشون صرف نظر میکنم، ولی سطحشون بالا هست و افراد جهانی بودن، تحصیلاتشون خودشون هم همینطور. از شبکه دهخان سامانی شاعر دوره قاجاریه، به شهداشون که نگاه میکردم، از فرماندهانشون چند تا از شهدا رو، البته همه شهدای عزیزمون نور چشم ما هستن، امنیت ما، همه چیزمون برگرفته از شهدا هست، اونطور من چند تا از فرماندهان که شاخص بودن رو خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض میکنم. شهید حسین قلی آذریان، شهید زالی یوسف‌پور، شهید مراد علی سعیدی، شهید هادی سعیدی، شهید وهاب شهرانی، شهید هادی موسوی، شهید امام قلی جعفرزاده، شهید عبدالله حسینی، شهید عباس خلجی، شهید ایرج آقا بزرگی، شهید اردشیر غریب، شهید غلام علی نیشکا، شهید احمد کبیریان، شهید خدا کرم رجب پور. جهت اطلاع ارسانم این شهدای عزیز کردن همه شو فرماندهان رده بالای لشکر و تیپ و گردان بودن و هیچ کدوم افراد معمولی از شبکه شهدای بسیجی معمولی نبودن. البته هم ارتشی بودن هم بسیجی بودن، منطقه همه شون سطحشون در حد فرمانده بود که خدمت از اطلاعی و شنوندگان عزیز عرض کردن.
بله
من در خدمت از اطلاعی هستم آقای.
خواهش میکنم، زنده باشین آقای دکتر ملکی جانم. بله متشکرم. ما هم
اگر...
بله بله
از اطلاعی فرمایشی سوالی در خدمتون هست.
حالا سوال خاصی وجود نداره، فقط من هم در واقع در تأکید صحبت شما و ادامه صحبت شما ادای احترام میکنم به همه شهدای ایران زمین، عزیزانی که در واقع با بذل جانشون و با داشتن در واقع ارزش‌های والا و هدفی والا و حفظ ایران، حفظ این آب و خاک رفتن و از جانشون گذشتن و مقابل در واقع نیروهای رژیم بعث عراق و صدام ایستادن. ممنونم از شما دکتر ملکی.
تشکر میکنم، لطف شما زیاد، بزرگوارید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا
خب این هم گفتگوی ما بود با استاد خوب، خوش اخلاق، نازنین و نیکو صفت جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، پژوهشگر اقوام و استاد جامعه شناسی، که امروز هم با بیان شیوای خودشون یک معرفی خوب از آداب و رسوم و سنت هایی که در استان چهارمحال بختیاری هستش برامون صحبت کردن. امروز در واقع دومین گفتگو ما در رابطه با استان چهارمحال بختیاری شد و به نوعی روز این استان شد. امیدواریم که این گفتگو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 16:41 هستش و ما با برنامه بهار در بهار تا حدود بیش از یک ساعت آینده به صورت زنده در خدمت شماییم.
برخیز که می رود زمستان، بگشای در سرای بستان، نارنج و بنفشه بر طبق نه، منقل بگذار در شبستان، وین پرده بگوی تا به یک بار زحمت ببرد ز پیش ایوان.
ما تبریک می‌گیم به همه مردم اطراف، آبادی مردم، غریبه، خودیه، فامیل، همه‌شون انشالله سال خوبی داشته باشند، مخصوصا مردم لرستان، همه ایران، همه ایران خدا کنه خوشبخت باشن، خوشحال باشن.
کاکو جون خدمت همه ایرانی‌ها به خصوص شیرازی‌ها تبریک میگم.
برخیز که باد صبح نوروز در باغچه می‌کند گلفشان، خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان.
یه سال دیگه گذشت، با همه یه خوب و بدش رو چش گذاشتیم، رد شدیم و گذشتیم، چه خوبه که هوامو تو داری عزیزم.
انشالله که سال پر برکت و پر خیر و سلامتی با احتوا و هم وطنکان من، انشاءالله سال سلامتی و تندرستی با حمود و سکان من به، مخصوصا ملت ایران به سلامتی و به خوشی تانس بیرم. خواه حافظتان به.
تبریک میگم، محسن حسینی هستم از بوشهر.
شیمی سال ما مبارک بابا.
عزیز هموطن نرمه، به خصوص عزیز آذربایجانلارا و تبریزله هم شهرلارما تبریک عرض ایلیرم. انشاءالله در سایه آقا امام زمان یاختی ایل پیش رو اولتون.
با ما همراه باشید.
بله، با ما همراه باشید با برنامه بهار در بهار، در حالی که ما امروز و فردا هم با افتخار در خدمت شما هستیم با گفتگوهای مختلف و متنوعی که برای این برنامه تدارک می‌بینیم، هماهنگ می‌کنیم و به صورت زنده به شما تقدیم میشه. الان هم قراره که گفتگویی داشته باشم من با جناب آقای میثم فرمانی، تولیت امامزاده حسن در شهر قزوین، و بریم ببینیم که این امامزاده چه شخصیتی هستند، در ایام نوروز در صحن و سرای این امامزاده چه خبر بوده و چه حال و هوایی جریان داشته. جناب آقای فرمانی، عرض سلام دارم، عصرتون بخیر باشه و امیدوارم سالی خوب در پیش داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب هم خدمت شما، هم همه شنوندگان عزیزی که دارن صدای ما رو از رادیو میشنوند دارم.
زنده باشین، متشکرم. یه معرفی از امامزاده حسن شهر قزوین برامون میکنین؟
بنده اگر اجازه بدید اول یه اصلاح بکنم، عذرخواهی میکنم.
بفرمایید.
آستان مقدس امامزاده حسین علیه السلام هم به بلافضل آقا علی بن مسرضا هستش که مرقد مطهر ایشان در شهر قزوین هست. آقا امام رضا علیه السلام در سفری که به قزوین داشتن به طور مخفیانه، فرزند دو ساله ایش که داشتن همراهشون بود که بیمار میشن و در منزل داوود بن عیسای قاضی اقامت میکنن و این فرزند دو ساله آقا امام رضا علیه السلام به علت بیماری در شهر قزوین فوت میکنند و در قزوین مدفون میشن. در دوره حکومت صفویه برای این امامزاده که بعدها به شاهزاده حسین معروف شد، ساختمان های متعددی بنا شد و زیارتگاه مردم قزوین شد. هر سال خدمت شما نسبت به شجر نامچه ایشان آیت الله مرعشی نجفی دست خطی دارن که همین الان هم در آستان مقدس امامزاده حسین نگهداری میشه. و این بقعه متبقیه که نه تنها یک مکان مذهبی هست و منور هست به وجود نازنین پسر آقا امام رضا علیه السلام، بلکه یکی از بهترین بناهای تاریخی ایران هست که خب هم از گردشگران خارجی میان، هم ایرانی ها میان، هم اونهایی که عاشق آقا علی ابن مسرزان، چون یادگار آقا امام رضا در اینجا مدفون هست، خیلی مراجعه کننده داره. و اصلا خدمتشون که بوقع شاهزاده حسین با دو ورودی از سمت شمال و جنوب در میان صحن بزرگی قرار گرفته که در اطراف صحن ایوانهایی وجود داره که با کاشیکاری‌های در طرح‌های مختلف تزئین شده. ورودی بوقع شاهزاده حسین هم تزئینات مختلفی داره که در دوره قاجاریه با افزودن تالار به شکل تازه‌ای برای خودش پیدا کرده. اصلا خدمت شما، حالا این یه بحث هست، یه بحثی هم که هست اینجا به آقا حسین ابن علی ابن مسرزا کراماتی داشته که همین کرامات باعث شده الان نزدیک به 1000 خادم افتخاری داره که از شهرهای مختلف مراجعه میکنن برای خدمت در این آستان. و ما هم امیدواریم که در این آستان بتوانیم میزبان خوبی برای عاشقان آل الله، مخصوصا عاشقان فرزند آقا علی ابن مسرضا باشیم.
انشالله. ممنونم از نکاتی که اشاره کردید و معرفی خوبی که به عنوان مقدمه از امامزاده حسین داشتید در شهر قزوین.
بله، بله.
خب بفرمایید که آقای فرمانی در این ایام نوروز چه برنامه هایی داشت این امامزاده و حال هوا چگونه بود؟ شبهای احیا، ماه رمضان، عید فطر و روزهای دیگر.
خب الحمدلله رب العالمین در آستان مقدس امامزاده حسین، چون عید نوروز هم تقارن پیدا کرد با ایام ماه مبارک رمضان، فعالیت های گستردهی صورت گرفت، مخصوصا در بحث قرآنی. خب ماه مبارک بهار قرآن هست، برنامه به عنوان بهار قرآن انجام شد که قاریانی از سطح کشور مهمان ما بودند. 30 شب در اینجا که به صورت زنده از شبکه قزوین و گاهن از شبکه قرآن و شبکه های دیگر هم پخش می شد. ما اینجا طرح روزانه 2000 افطاری ساده رو داشتیم که مهمان میزبان روزدارانی بودیم که روزه می گرفتن در این ماه و افطاریشون رو مهمان پسر امام رضا بودن. بحث طرح خانواده رو داشتیم که میزبان دکتر رفیعی بودیم که اون رحشت از خدمت شما جای میرحمدی و الحمدلله رحمت العالمین به برکت این برنامه قرآنی و وجود نازنین پسر آقا امام رضا علیه السلام از 3 تا طلاق 100% جلوگیری شد و مهمان آستان مقدس امامزاده حسین تشریف بردن حرم آقا امام رضا علیه السلام. و همینطور طرح بهاره رو داریم، طرح شمیم خدمت رو داریم در این آستان. به غیر از کارهای فرهنگی که انجام میشه به مشکلات مردم هم تا حد توان رسیدگی میشه. در این ماه مبارکش حدود 1 میلیارد تومان بسته های معیشتی ما بین خانواده های بی سرپرست بد سرپرست توزیع شد و کارهای از این قبیل که اگر بخوام دونه دونه لیست وار همینجور عرض بکنم فکر میکنم از فرصت برنامه شما خارج باشه. در خدمتم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. فقط به عنوان بخش پایانی اگر نکته‌ای دارید و اگر سخن باقی مونده دارید از زبان شما میشنویم.
نکته پایانی بنده کمترین اینه که خب بهترین دعا که میتوانیم در حتی خودمون جامعه نامیمون داشته باشیم دعا برای فرج و ظهور آقا امام زمان هست. هر کسی که صدای بنده رو میشنوه خالصانه از خداوند تبارک تعالی بخوان که موجبات و مقدمات این امر مهم از ساعه فراخن بشه انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما و دعای خوب شما. براتون با آرزوی بهترین ها و سالی خوب خداحافظی میکنم.
بندم از شما خداحافظی میکنم. ممنون. خدا نگهدار.
خداحافظ. خب این هم گفتگو ما بود با جناب آقای میثم فرمانی، تولیت امامزاده حسین در شهر قزوین، و امیدوارم که این گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بریم بخشی رو بشنویم و بیایم در خدمتتون هستیم.
خودت شروع میکنی سال منو، به شادی میرسونی پال منو، تنها خودت میفهمی حال منو، یه سال میشمرم دقیق ما رو تا برسی بشنوی این صدا رو، تا دنیا باور کنه عشق ما رو. نوروز توی کبیر عزیری، گل خنده عاشقونه داری، با خاطره ها میای و مثل شامی روی شونه یه بهاری. نوروز توی که بی نظیری، گل خنده ی عاشقونه داری، با خاطر ها میای و مثل شامی روی شونه یه بهاری. توی که بی نظیری، گل خنده عاشقون داری، با خاطره ها میای و مثل شالی روی شونه بهاری. نوروز تویی که بی نظیری، گل خنده عاشقون داری، با خاطره ها میای و مثل شالی روی شونه بهاری.
خب عصرتون بخیر باشه مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بهار در بهار. ممنونم که از طریق سامانه پیامکی 301035 ما رو همراهی میکنید و نقطه نظراتتون رو برامون ارسال میکنید. از پیام‌های شما باز هم چندتایی به دستمون رسیده و در این لحظات حالا به وقتش برمیگردم راجبش پیام ها هم میخوانم هم صحبت میکنم، اما الان قراره که بریم و گفتگومون رو در رابطه با بخش کتاب داشته باشیم با دوست و همکار خوبمون آقای دکتر حمید یزدانیان از مجری کارشناسان شبکه رادیوی گفتگو به ویژه برنامه گفتگو اقتصادی و کارشناس در حوزه فرهنگ و کتاب. ببینیم که امروز چه اثری رو آماده معرفی دارن و البته از اونجایی که ایشون در روزهای آخر سفرشون هستن و در استان یزد هستن و شناختی که از این استان دارن، دوست داریم کمی هم از حال و هوای اون منطقه برامون بگن. آیه یزدانیان سلام، عصرتون بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی، کارشناس محترم رادیو گفتگو، جناب عالی فیروزی و همکاران عزیزم، جناب عالی بنی سفار و دوستان اتاق فرمان، همچنین شنوندگان عزیز
زنده باشین. امروز کجا هستین آقای یزدانیان؟
من یزدم هنوز جناب آقای فیروزی. یه مطلبی رو گفتم در مورد یزد خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم.
بله،
احتمالاً در اخبار دیدید و شنیدید که
بله
بحران آب مواجه شده یزد.
بله،
یه عده‌ای که حالا خودشون رو کشاورزان اصفهان می‌دونن ولی احتمالاً یا مستقیم یا غیر مستقیم هدایت شده توسط بیگانگان هستن، این خط انتقال آب از منطقه اصفهان به یزد رو خلاصه تخریب کردن در روزهای گذشته و خسارت زیادی رو به این خط وارد کردن و آب این منطقه قطع شد متاسفانه.
بله،
و الان خطی که سالهاست داره آب رو انتقال میده از منطقه اصفهان به یزد، این خط قطعه که امروز آقای رئیس جمهور دستور دادن که سریعتر تعمیر و بازسازی بشه و مجدداً آب استان یزد وصل بشه. بالاخره این کاریه که انجام شده در دوره‌های گذشته، در سال‌های گذشته، و کارشناسان اون مقطع و مدیران اون مقطع به این نتیجه رسیدن که آب منطقه خشک یزد رو از اصفهان تأمین بکنن و از اون شاخه آبی که از منطقه کوهرنگ و استان چهارمال بختیاری میاد تأمین بشه.
بله،
این درست بوده غلط بوده، این کارشناسی بالاخره در مقطع خودش به این جمع‌بندی رسیدن، مدیران وقت و کارشناسان وقت. این اتفاقاتی که توی این سالهای اخیر میفته و بعضا یه تعدادی به عنوان دلسوزان اصفهان و به عنوان کشاورزان اصفهان و به عنوان نمیدونم مزرعه داران اون منطقه میان و کارهای این شکلی رو میکنن، جلوی انتقال آب رو میگیرن، کار به نظر میرسه کار منطقی نیست. کاش این اتفاق نیفته، در آینده برخورد بشه با عواملی که میگم به احتمال قوی مستقیم یا غیر مستقیم بلاخره متصل هستن به بیگانگان و دنبال بحران هستن در منطقه و در کشور.
بله، و بیشتر این رفتارها به یک هرج و مرج دامن میزنه تا بله. یک احساس آرامش باشه، حتی اگر حقی هم وجود داشته باشه، هر چقدر از راه مسالمت‌آمیز و از راه در واقع گفتگو، گفتمان، ابزارهای رسانه‌ای، ابزارهایی که به هر حال میشه به مراجع قانونی مراجعه کرد، ولو زمان بر، ولو با نیاز سب، بهتر از این هستش که ما رزق و روزی آب یک مردم و یک منطقه رو ازشون دریغ کنیم و به هرج و مرج و جنگ‌های داخلی بخوایم خدای نکرده دامن.
هفته آینده رو بعد از مراکز رو تعطیل کردن، بعد از ادارات رو تعطیل کردن، شرکت‌ها رو بعد از واحدهایی که